بسم الله الرحمن الرحیم. رواق منظر چشم من آشیانه توست، کرم نما و فرودا که خانه خانه توست. علاج ضعف دل ما کرشمه ساقی است، که آن مفرح یاقوت در خزانه توست. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب، همراهان صمیمی برنامه معرفت. همونطور که استحضار دارید، بحث ما پیرامون عشق و ادراکات شهودی از دیدگاه جناب جلال الدین مولوی است که از محضر استاد بهره میبریم. رسیدیم راجع به تعریف عشق، زوایای عشق، تقسیمات عشق. حقیقتاً وقتی که جناب مولوی به واژه عشق میرسد، گویی چیزی دیگر میشود. آدم میتونه که این احساس رو دقیقا بکنه که مولوی واقعا از ساحت عشق پرواز میکنه، به ملکوت میرود و آنچه میآورد وجیزه های روحانی و آسمانی است. حالا اینو من بیگذاف عرض بکنم. انشالله با تفاصیلی هم که از استاد عزیز بهش اضافه میشه، غذای بسیار روحانی و عرفانی خوبی برای همه جنهای مشتاق باشه. استاد، در مورد عشق از نگاه مولوی به جاهای ظریفی رسیدیم که جناب مولوی عشق را قهار میدونست، موج گردون تعریف کرد، جوشش دیگ و سایش ریگ، همه اینها اوصاف عشقی است که بیان کرد. اما باز میبینیم که یه لایه‌های دیگری از عشق باز کرده که من خدمتون عرض میکنم. 4 صفت عشق در جلسات پیش بررسی شد، این فکر کنم پنجمی باشه. میفرماید عشق را 500 پر است و هر پری از فراز عرش تا تحت ثری، تحت سرا یعنی اعماق
زمین.
بله. زاهد با ترس میتازد به پا، عاشقان پرانتر از برق هوا. این مراد از 500 پر چی استاد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که خب پر میدونیم که پر پرنده است. پر پرنده با پرش پرواز میکنه. هر پرنده ای 2 پر داره. کلاغ، کبوتر، گنجشک، همه پرندگان با 2 پر پرواز میکنن و پرواز همیشه به طرف بالاست. پرواز از زمین به بالاست. یعنی حیوان از روی زمین که نشسته، اونجایی که قرار داره آشیانش روی درخت یا روی زمین، با 2 پر پرواز میکنه میره بالا. پرواز طرف بالا رفتنه. به همجهت هواپیما میگن پرواز میکنه، از زمین کنده میشه. تیکاف میکنه یعنی از زمین کنده میشه. پرواز کنده شدن از زمینه. چون این کلمه تیکاف انگلیسی کلمه خوبی باشه برای بیان این معنی که از زمین کنده میشه. کنده شدن از زمین پروازه. باید از زمین کنده بشیم. ما بسته ایم به زمین. چرا بسته ایم به زمین؟ برای اینکه جسمیم ثقل داریم. هر جسمی ثقیله. جاذبه زمین رو به خودش میکشه. هر جسمی به حکم جاذبه زمین به زمین بسته شده. ما بسته زمینیم. علاوه اینکه بسته زمین از نیروی جاذبه، بسته زمانیم، بسته مکانیم. پرواز کنده شدن، یعنی این بستگی ما باید کنده بشه. پرواز. خب هر مرغ و هر پرنده به 2 پر پرواز میکنه. اینجا مولانا با 500 که میگه، این 500 نه یعنی 499 تا، نه 600 تا، نه 500 یکنا به هل کسره است به اصطلاح اهل ادب. یعنی کسرت میخواد بیان کنه. یعنی به جای 2 پر، اگر پرنده 2 پر داره، عشق 500 پر داره یا 500,000 پر، هرچه بیشتر. این 500 علامت کسرته. یعنی پرش فقط منحصر در 2 پر نیست، پرهای زیادی داره. بنابراین هرچه پر زیادتر باشه، سرعت پرواز بیشتره و اوج پرواز بیشتره. هم سرعت پرواز بیشتره، هم افق پرواز بیشتره و اوج پرواز بیشتره. یعنی عشق پروازش حد معین نداره. یه پرنده تا یه حد معین میتونه پرواز کنه، یعنی به یه مرحله که رسید از اون مرحله بالاتر پرنده نمیتونه بره، چون دیگرگونی هوا، جو به گونه ایست که اون نمیتونه در اون جو پرواز کنه. در هر پرنده در یه جو خاصی پرواز میکنه، با باز همه پرندگان هم در یه جو پرواز نمی کنم. این هر پرنده در یه حد معینی سرعت پرواز جو پروازش هست، اما عشق جو پروازش لایتناهی، همطور هرچی بره بالا میره، سرعت پروازش هم عجیبه و میره. 500 پرست وقت بیان میکنه که این وسعت پرواز عشق کجاست، از سراب بگرفته
از فراز عرش
تا تحت الثری، از فراز عرش، نه خود عرش، فراز عرش یعنی بالای عرش، یعنی بالای عرش کجاست خدا میدونه، بالاتر از عرش که دیگه بالاتر از اون به تصور ما در نمی آید. یعنی عرش بالاترین مرحله است طبق روایات آیات شریفه قرآن، عرش خیلی بالاست دیگه، عرش الرحمنه، العرش الرحمن و علی العرش استوا، یعنی خداوند بر عرش، عرش یعنی بالاترین مرتبه هستی که خداوند در اونجا قرار داره. حالا خداوند همه جا هست ولی علامت عظمت حق تعالی اینه که در عرش، یعنی فوق عرش، وقت از فراز عرش که به تصور ما در نمیاد که کجاست، تا تحت سه، یعنی تا اعماق اسفل السافلین زمین، این فضای و جو پرواز عشقه. عشق میتونه همه این جاها بره، یعنی یه جایی نیست که مانع بشه به عشق بگه تو نمیتونی بری، همه جا میره، یعنی در یه فضای تقریبا لایتناهی داره عشق پرواز میکنه. این 500 پرست میخواد بگه که خیلی هم سرعت پروازش زیاده، هم میدان پروازش زیاده و هم لایه معینی برای پروازش نیست، تا اونجایی که به تصور در میاد میتونه پرواز کنه.
میشه گفت گستره عشق بی‌نهایت.
در واقع همینه میخواد بگه در این شعر.
کی رسن این خائفان در گرد عشق، کاسمان را فرش سازد درد عشق.
همینه. آسمان را فرش، آسمان فرش میشه، یعنی فرش یعنی جاییست که پا روش میذاری، مگه رو فرش شما پا نمیذاری؟ یعنی پا رو رو آسمان پا میگذاری، فرش پای شماست، جایگاه قدم شماست، یعنی اینقدر پرواز میکنی که آسمان ها زیر قدم شما قرار میگیره. عشق سرعت پرواز و میدان پرواز عشق رو بیان میکنه، یعنی بالاتر از هر چیزی است. این دیگه بهترین توصیفی است که داره از عشق میکنه مولانا.
جناب ملا هادی میفرماید که مراد از درد عشق آن است که عشق اغیار ستیز است، هر کجا پا می نهد غیر حق را می سوزاند.
آره. عشق خاصیتش اینه که غیر نمی بینه. یکی از خصوصیات عشق اینه که غیر نمی بینه، یعنی یگانه بین و یگانه پرست و توجهش به یک سو جهات مختلف نداره. یکی دون، یکی بون، یکی بین، یکی گو، یکی، یک بین است، یکی دان است و به یک سوی حرکت میکنه، جهات مختلف نداره.
عشق از اول اگر خونی بود تا گریزد اون که بیرونی بود.
از اولش سخته، یعنی خونیه، یعنی سخته، یعنی عشق رو همه کس طاقت تحملش نداره. بیرونی یعنی کسی که اهل عشق نیست و از دایره عشق بیرونه. این وقت که عظمت عشق و سرعت عشق و جهندگی عشق و سوزندگی عشق رو دید، سوزانه دیگه، سوزندگی داره، قهاره، وقتی سوزندگی عشق رو دید، اونی که اهلش نیست میگریزد، واپس میگریزد، یعنی دیگه سراغ عشق نمیاد. عشق یک شجاعت میخواد، قهرمانی میخواد، گستاخی میخواد، جرأت میخواد، از خود گذشتگی میخواد، دلیری میخواد، اینا همه صفات عشقه. اگه کسی اهل این حرفا نیست، از همون اول واپس میگریزد، عشق از اول سرکش و خونی بود تا گریزد
اون
که بیرونی بود.
العشق نارون اذا وقع فی القلب یحرق غیر الله.
بله.
عشق اون شعله است
کوچون برفروخت، هر چه جز معشوق باقی
جمله سوخت.
دقیقا اینجا قشنگ داره مولانا دیگه توصیف عشق میکنه. عشق البته عشق مراتب داره، مثل هر چیز دیگه، عقل مراتب داره، حیا مراتب داره، حس، همه چیز مراتب، اصلا هستی زو مراتبه، به قول سعد مطلقی قابل تشکیک، یعنی زو مراتب بودن. عشق هم که در یه مرتبه نی، عشق از همین عشق ظاهری شروع میشه، همین عشق ظاهری هم عشقه، اینم نباید اینجا ما اشتباه کنیم که عشق ظاهری عشقه، عشق ظاهری عشق معشوقش پایینه، اما این معشوق هی گسترش پیدا میکنه. این معشوق یعنی انسان چیزی رو میخواد، اگه عاشق باشه، این عاشقی در انسان باشه، این حالت خواستن، خواستن شدید، خواستن شدید، به هر چی که میرسه قانع نیست، میبینه اونی که میخواد این نیست. این مهمه در انسان. اگه از اول به یه چیزی که تازه اول دست اول بهش رسید قانع شد، این تمامه، عشقش هم تمامه. به همون چیزی که رسید در مرحله اول قانع شد، این کارش تمامه دیگه، عشقش هم تمامه. اما دید اونی که میخواد این نیست، باز به بعدی که رسید این نیست، هر چه میرسه میره اونی که میخواد این نیست. و این باعث حرکته و این باعث حیات عالمه. و اگر این احساس نه تنها در عشقه، در ادراک هم هست، در معرفت هم هست. ببین انسان ها گاهی اینه، من از معرفت شروع کنم تا برسم به عشق، و در معرفت صحبت کردن یه قدر آسان تره تا عشق. عشق خیلی سخته در باره صحبت. در عالم معرفت هم این محاسبه هست که مولانا در عشق بیان میکنه. ببین اگه کسی در مرحله اول که یه چیزی فهمید، فکر میکنه که همه عالم، همه فهم همونه که اون فهمیده، دیگه بالاتر از فهم او فهمی نیست. کسی که برسه به یه فهمی که فکر کنه که بالاتر از فهم او فهمی نیست، این متوقف مونده دیگه، هیچ چیزی بعد نخواهد فهمید. و متاسفانه بسیاری از مردم اینطورین، به درجه از فهم که رسیدن دیگه قانعن، میگن دیگه ما فهمیدیم بسمونه، بریم دنبال زندگیمون کارامون رو کنیم. این مونده است. اما یه آدمی هست که هر چه معرفتش بالا میره به هر مرتبه میونه کمه، باز بالاتر میره بازم کمه، باز بالاتر میره کمه. مردان راه حقیقت و مردانی که به معارف عالیه دست پیدا میکنن و مردانی که این جهان رو میسازن، کسانی هستن که به یک مرتبه از معرفت قانع نیستن. به هر مرتبه که میرسن هی فراتر میرن و حلم مزید میگن. یعنی اصلا هیچ مرتبه از معرفت قانع کننده براشون
نیست. هرچه در این راه نشانت دهد
گر نستانی به هزانت دهد. اگه ستاندی و همونجا خوشحال شدید که تمامی دیگه. اگه نستاندی و گفتی نه اونی که من میخوام از این بالاتر هی بالا میره تا پسال آیت
یقف نداره.
همین مسئله در عشقه. اگر کسی به همون مرحله اول یه چیز رو میخواست تو خب حالا به عاشق یه چیزی بود بهش رسید و گفت تمام شد دیگه ما سعادتمنده، این سعادتش همین بود که بهش رسید، حالا بر خودش همین سعادت. اما اگر کسی زیبایی رو در ورای این دید، هی ورا و ورا و ورا، این توصیفیست که الان اینجا مولانا داره میکنه ازش، تا به عشق به حقیقت مطلق. حقیقت مطلق لایتناهی است، یه چیزی نیست که بگه من دیگه قانع شدم. هر چه بروی به پایانش نمیرسی، همچنان میرو به پایانش مرس، هر چه بری باز هست. و این سلوک تا ابد ادامه داره.
استاد نکته لطیف، همونطور که فرمودید راجع به اوصاف عشق، کاسمان را فرش سازد درد عشق، یعنی این گستره عشق دردمندیه. یعنی این عشق جناب مولوی عشق سوزانیه، عشق غیرتمندیه، عشق لاابالی نیست، عشق کوچه بازاری نیست. اینا خیلی نکته مهمه. عشق از اول اگر خونی بود، یعنی اینجا جنگ واقعا عرصه نورده، جنگ انسان با هواهای نفسانی شروع نیست. این غیر از اون میدان جنگ جهاد فیزیکی که بالاخره یه زمانی داره، اینجا همش باید انسان بجنگ تا گریزد اون که بیرونی بود، یعنی حدی هم نداره. اینو نشون میده که عشق مولوی یک عشق غیرتمنده، یک عشق متعهده، یک عشق سازنده است. اونطور که فرمودی غیر مشوق غیر تماشایی بود، عشق نبود هرز سودایی بود. بله، یعنی اصلا غیر از این باشه عشق نیست. استاد در حالی که ما میبینیم خب یه سری حرف ها و تهمت ها و نسبت های ناروایی به ساحت جناب مولوی میدن که مثلا ایشون دنبال عشق شوریده بود، یکی از مواردش مثلا همون رقصه، در حالی که مراد ایشون از رقص بود همینجا معنی کرد، جسم خاک از عشق در افلاک شد، کوه در رقص آمد و چالاک شد. این رقص معنیش اینه که انسان از نقصش بیاد بیرون.
بله.
که جناب ملاحادی هم قشنگ میفرماید که رقص در عرفان به معنی بیرون آمدن از نقص است، و هر که از نقصش بیرون رفته است به رقص آید. این خیلی نکته مهمیه. حالا اینو ببینیم ما چقدر تنزل دادیم به عشقهای اباحه‌گری و عشقهای کوچه بازاری و عشقهای شهوت پرست. و اینی که استاد اینجا لازمه که باز دوباره من بخونم، میگه نهایت عشق اینی که عشق اون شعله از کوچون فر فروخت، هر چه جز معشوق باقی جمله سوخت. اینجا باز جناب ملا هادی میفرماید میگه ذاتن عشقی که مولوی به دنبال آن است اغیار سوز است و خر و خاشاک را و خس و خاشاک را میسوزاند، چون که در جای دیگر میفرماید سوختم من سوخته خواهد کسی تازه من آتش زند اندر خسی. سوختن در سوختن به معنی رقصی است که مولوی دنبال آن. این چقدر ساحت بلندی داره استاد که ما میاییم تنزل میدیم مثلا به
عرض کنم که خب این نسبت هایی که میدن که شما فرمودید هر کسی به اندازه فهم خودش حرف میزنه، اینو چون در همون مرتبه هستن از رقص فقط الواتی میفهمند و رقاصی میفهمند و هرزه درایی. کسی که رقص رو هرزه درایی میدونه فکر میکنه که رقص مولانا هم هرزه دراییه، این دیگه بیشتر از این هم نمیتونه بفهمه بیچاره. خب چیکار بکنه؟ این مرتبه فهمش همینه، خودش همینه، فکر کنه هر کسی که از رقص صحبت کردم در همین حد رقص اوست. اما من قبل از این که وارد بیان و توضیح این مطلب بشم یک حکایتی نقل کنم که البته این واقعیت سعدالدین همویه که یکی از عرفای بزرگه، خیلی عارف بزرگه، در یه جلسه نشسته بود که عرفا بودن، اون جلسه سماع بود، شعری خونده شد و حالی دست داد به عرفا و عرفا به رقص در آمدن، به حرکت در آمدن. سعدالدین همویه همچنان آرام نشسته بود در بحر تفکر، هیچ تکون نمیخورد. یک کسی از اونا که در حال رقص بود گفت که مولانا جلسه سماع رقصه، تو رو ساکت میبینم. سعدالدین همویه این آیه رو قرائت کرد، فرمود و تر الجبال تحسبها جامده و هی تمر مر السحاب. شما این کوه ها رو میبینی که ساکت، سال ها صامت و ساکت مودن، این کوه رو ما میبینیم هزارون سال سر جاش تکونم نمیخوره، صدام نمیکنه، اما در باطن امر و در واقع و نفس العلم این کوه مانند ابر در حرکته، تمر رو مر سحاب یعنی مانند ابرها در حرکته، کوه ها در حرکتن. حالا اگر
ابرم حرکت میکنه،
ابرم حرکت، ابر همیشه در حرکت، رقصه. و اون جمله ای که شما فرمودید از حاجی که حکیم خدا رحمتش کنه، حکیم متعله، رقص نوعی حرکت منتش حرکتی است که یک مبنای تکونش میده، یه محرکی داره، رقص بی خودی که نمیاد که، یه محرک اصلا رقص بی خودی نمیشه، یه محرک میخواد، اگه بی خودی باشه اون حرفه است، اون تکنیکه، این همین هرزه دراییه، یه حرفه، یه رقاص حرفه‌ای که رقص واقعی نمیکنه، اون حرفشه، تکنیکه. اما کسی که به رقص میاد یه محرکی از درون داره، محرکی از درون. رقص نوعی حرکته ولی حرکت ویژه، نه هر حرکتی رقصه، حرکت ویژه رقصه، حرکتی است که از نقص به کمال میره.
احسن.
اگه ما رقص رو اینطور معنی کنیم که از نقص به کمال رفتنه، نه تنها عارف در رقص میاد، نه تنها انسان در رقص میاد، هستی در رقصه.
احسن.
برای اینکه هستی همواره علل اتصال و علل دوام از نقص به کمال میره، از قوه به فعلیت، از مرحله قوه به فعلیت،
از نقص چنین میانه
میدان ما رو، یعنی از نقص به کمال رفتن. کسی که مونده، عرض کردم هم بحث اولی، کسی که به یه چیز خرسند و قانه، همتش کمه دیگه، یه چیزی بهش رسیده، حالا این سخت نگه میداره و به همین جام قانه، این حرکت حبی نداره، حرکت کمالی نداره، یعنی به بالاتر نمیخواد برس، اصلا خواستن نداره، نمیخواد، همین نمیخواد. اما کسی که حل مزید میگه برای کمال و هر لحظه بالا و بالا و بالاتر میخواد بره، از نقص به کمال میره، این در واقع در یه رقصه. حالا شجر در رقص، حجر در رقص، دریا در رقص، کوه در رقص، همین کوه هم حرکت جوهری داره، حرکت حبی داره، در رقص، عالم در رقص، منتها رقص عارف باز با رقص جماد و نبات و حیوان یه تفاوتی داره، اونام از نقص به کمال میرن، ولی از نقص به کمال رفتن عارف یک حرکت دیگری میخواد، چون عارف یه حرکت فیزیکی داره در بدنش، بدنش هم مانند سایر موجودات در حرکته، چون بدنم که آرام نی، بدنم از نقص به کمال میره و حتی وقتی هم که پیر میشه رو به نزور میره، اونم یه نوع کمالی دیگه است، یعنی اون نزور رو برای کمالی دیگه آغاز میکنه. اما عارف غیر از حرکت فیزیکی و بدنی که در کل عالم هست یه حرکت روحی داره اصلا. که روحش در حرکته، اصلا روح ریه پروازه. این رقص روحانی درونی سرایت میکنه به بدن، اون رقص در درونه، داره حرکت حبی در تعالی فکری است و عشقی، اما اون روح اونچنان سیطره بر بدن داره که بدنم به حرکت در میاد، یه رقص موزون. اتفاقا این رقص عارف مطابق همون حرکت درونیشه، یعنی همطور که قلبش روحش در حرکته، بدنش هم به موازات روحش به حرکت در میاد. این رقص عارفه، این هرزه درایی نیست که.
حسن حسن خیلی زیبا بود استاد، بهتر از این نمیشد راجع به رقص. اجازه فرمایید یه میان برنامه رو ببینیم استاد. استاد دقیقا اون چه شما بیان فرمودید راجع به تعریف رقص، جناب مولوی هم همین رو اجازه میدید من شعرش رو بخونم. می فرماید رفتن و جولان سر میدان کنن، رقص اندر خون خود مردان کنن. هر کسی که مرد این میدان نیست،
نه.
چون رهن از دست خود دستی زنن، چون رهن از نقص خود رقصی کنن. نقص رقص مطربان شون از درون دف میزنن، بهرها در شورشون کف میزنن. این که فرموده همه عالم در رقصه، واقعا اونا دیگه محو رقص آدم میشن،
اصلا موج دریا یا رقص دریاست.
بله، اون که مردانه به رقصه، اون انسانی که در خون خود میرقصه، اون خونی که همون جناب مولوی فرمودن و یکی از مصادیقش همون شهادت است که
بله، اون داری. از مرگم نمیترسه.
بله،
مرگ اگر مرده است گو نزد من آ تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ. این یعنی رقص صفت با حالت رقص سراغ مرگ، اصلا مرگ نمیترسه. در یه جای دیگه مولانا به زیباترین وجه این مسئله رو بیان کرده، میگه مرگ را دانم، مرگ را دانم، ولی تا کوی دوست راه اگر نزدیکتر دانی بگو. مرگ رو میدونم و رفتن به سوی حق، یه راه نزدیکتر با من نشونه که از مرگ نزدیکتر باشه، اونم قبول میکنه. ولی این رقص روحیست، یعنی حرکت حبیست و حرکت حبی روحانی در جسم بی تأثیر نیست، یعنی اصلا جسم و روح هم به هم وابسته هستن. جسم که از بدن جدا نی، جسم از روح جدا نی، روح هم از بدن جدا نی. اینا یک جسم مرتبه نازله روحه. حالا امروز به تعبیر امروزی ها اینا از طریق علمی بهش رسیدن، میگن یعنی پسیسوماتیک. پسیسوماتیک یعنی ارتباط روح و بدن، ارتباط اونچنان وابستنده به هم که در واقع یه چیزن، دو مرتبه از یه حقیقت. روح آدمی مرتبه عالی‌تر از بدنه و بدن مرتبه نازله روحه. این یه چیزه، یعنی اون چی که در روح اتفاق میفته اثرش در بدن ظاهر میشه، چه در فرح و سرور چه در حزن و غم، هیچ فرقی نمیکنه. روح وقتی ببینه وقتی آدم غمگینه رو بدنش اثر نمیذاره.
چرا؟
غمگینی صفت روحه. وقتی آدم مسروره، فرحناکه، شاده، رو بدنش اثر نمیذاره.
چرا؟
سرور مال روحه و رو بدنش اثر میذاره. بنابراین اون سرور عاشقانه عارف که سر از پا نمیشناسه و از نقص داره به کمال میره، رو بدنش اثر میذاره. یه رقصی هم که در حس ظاهر مشاهده میشه، ازشون دیده میشه، دیده شده. این غیر از هر زدراییه، اینا نباید ما نقص بگیریم و خودمون نمیتونیم اونا بفهمیم فکر کنیم یه نقص.
بله، میفرماید که این دهان بربند از هزله، اما لحظه نتیجه میگیره جز حدیث روی او چیزی
مگو.
یعنی میشه ما اون جلوه معشوق رو ببینه اما قرار و مداری درش باشه؟
نه، نمیشه، بیقرار میشه،
از خودش بدر میره.
کوه در رقص آمد و چالاک شد
آدم که چیزی.
بله. وقتی کوه به رقص میاد وقت عارف به رقص نیاد، آخه این دیگه خیلی بی‌انصافیه.
بله. اینی که شیخ احمد غزالی رو شماتت میکردن، میگو من چیزی میبینم که شما نمیبینید. بله، بسیار.
این نسبت هایی که به عرفا میدن همه از جهالت، یعنی اشخاصشون در حد خودشون هستند و از حد خودشون فراتر نمیتونن برن، یعنی اعمال و سخنا، حتی سخنان و عرفا برشون قابل فهم نیست، اعمالشون هم قابل فهم نیست. این شماتت هاییست که با عرفا میکن. همیشه جهال نسبت به کملین این اراده رو داشتن، در حد مرتبه خودشون صحبت کردن.
جناب مولوی میگه برای اینکه شما هم از این شور و حال بهرمند بشید، میتونید از تیغ لا استفاده کنید. تیغ لا در قتل غیر حق براند، در نگرزون پس که بعد لا چه ماند، همون لا اله الا الله موند، الا الله باقی جمله رفت. شاد باش عشق شرکت سوز زفت. چقدر میگه آفرین، این عشقی که شریک منه این شرک سوزه.
ببینید مولانا اینجا همت عالی مولانا، این کلمه لا در کلمه توحید که لا اله الا الله، چون اصلا از لا شروع میشه، توجه بفرمایید، اصلا کلمه توحید از کفر شروع میشه. اول میگه لا اله، یعنی هیچ خدا نیست، بعد میگه الا الله، با کفر آغاز میشه ها، آغازش با لاست. حالا بعضی عرفا این لا رو به جاروب تشبیه کردن، کلمه لا اینجوریه دیگه، لا عربی اینجوریه، لا رو به جاروب، یه جاروب هم تقریبا اینجوریه دیگه، بله. به جاروب تشبیه کردن. جاروب چکار میکنه؟ غبار راه رو جاروب میکنه، غیر رو یعنی خس و خاشاک رو پاک میکنه، راه رو صاف میکنه، غبار رو جاروب میکنه. مولانا اینجا از جاروب فرا رفته، لا رو به تیغ تشبیه کرده. خب تیغ برنده تره، جاروب خس و خاشاک رو پاک میکنه، راه رو صاف میکنه برای رفتن به توحید، اما تیغ غیر رو میکشه، تیغ کشنده است. با تیغ لا غیر حق رو ذبح میکنه، هرچی غیر حقه این تیغ از دم این تیغ بگذره، هرچی غیر حقه از دم این تیغ باید بگذره. وقتی غیر محو شد، فلم یبقى الا الله، جز حق باقی نمیمونه. در واقع هم حقه، ما در وهم من غیر میگنجه، اصلا غیر در وهمه. اگر از اول عشق بود دوچار اوهام نبود، اگر عقل کامل بود و دوچار اوهام نبود، این غیر رو نمیدید. وهم ما غیر میسازه، غیر سازه، غیر رو ما میسازیم. حالا باید با تیغ لا که همون عشق مولانا، عشق به تیغ، به تیغ تشبیه کرده لا رو، لا اله الا الله رو، غیر رو از سر را برداریم. اینم جهاد واقعی اینه، جهاد واقعی اینه، یعنی با شمشیر لا غیر حقیقت رو از میان بردار، به طرف حقیقت برو. اینه،
بی دلیل نیست که رسول خدا فرمود بالاترین ذکر لا اله الا الله.
کلمه عجیبیه، کلمه توحیده دیگه بابا، اصل توحید این کلمه، چقدر زیباست. و همونطور که عرض کردم با لا شروع میشه. داد جارویی به دستمون نگار که برانگیزم ز دریا من غبار. اونا به جاروب تشبیه کرد، مولانا به تیغ تشبیه کرد، هر دوش هم درسته، البته تشبیه مولانا تیزتر و تندتره.
بله، که جناب ملادی هم میفرماید اینجا مراد ذکر لا اله الا الله حالیست،
حالی نه مقالی. مقالم علامت حاله، البته اگر ریاکارانه نباشد. اگر انسان به صرافت طبع، حالش اقتضای مقال خواهد کرد، مگر اینکه ریاکار باشه یا منافق. ریاکار و منافق ممکنه بگه.
تیغ نفی و اثبات است، غیر حق را نفی میکند و الله را باقی میگذارد. نفی و اثبات. اگه واقعا تیغ حال باشه که میشه و به ذکر که مأموره، آدم را آباد میکنه. دوباره جناب مولوی میاد میگه کسی که حقیقت لا اله الا الله، یعنی این تیغ را درست زده، الهه ها را نفی کرده، الله را باقی گذاشته، پیامبر عزیز ما حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم است. با محمد بود عشق پاک جفت، بحر عشق او را خدا لولاک گفت. خیلی عجیبه، منتها در عشق چون او بود فرد، پس مر او را زنبیا تخصیص کرد. پس و حکمت
محمدیه
فردیه فی کلمت محمدیه، اونم انتخاب این نام هم واقعا.
آره، و چون حضرت اهل عشق بود، در بین همه انبیا به لقب حبیب الله ملقب شد. حبیب حب عشقه، بارها عرض کردم که عشق در لسان روایات و آیات شریفه قرآن با حب تعبیر شده. حبیب که هم به معنی محب، هم به معنی محبوب، کلمه فعیل بارها عرض کردم، وزن فعیل هم به معنی فاعل میاد در عربی، هم به معنی مفعول. اینجا حبیب که حضرت ختمی مرتبت لقبش حبیبه، هم به معنی محب حقه، هم به معنی محبوب حقه. بله، نام احمد نام جمله انبیاست، چون که صد آمد نود هم پیش ماست. حبیبه و این محبت در نزول سوره یوسف تجلی پیدا کرده. سوره یوسف در قرآن کریم سوره حبه، سوره عشقه. به همین جهت خداوند این سوره رو و قصه حضرت یوسف رو، خب این همه حکایات انبیا در قرآن هست، موسی، حضرت موسی، حضرت عیسی، حضرت همه هستند. اما وقتی که به داستان حضرت یوسف میرسه، خداوند میگه نحنو نقص علیک احسن القصص، نه قصص، قصص. ما بهترین قصه رو برای شما میگیم. این بهترین چرا بهترینه؟ ها اونا هم قصه، قصه حضرت موسی هم قصه، حضرت عیسی هم، فرق نمی کنه، اینا هم حکایات انبیاست. این چرا بهترینه؟ زیرا قصه عشقه، یعنی بهترین سرودن، یعنی بهترین قصه سرایی رو برای شما میکنم، نه بهترین قصه ها را، یعنی سراییدنش هم بهترین سراییدنه، زیباترین وجه هم ما بیانش کردیم. قصصه، قصص نیست.
عشق روزافزون یوسفه،
عشق روزافزون یوسفه، واقعا روزافزونه که حافظم بهش توجه کرده. من از اون عشق روزافزون که یوسف داشت دانسته، از اون حسن روزافزون که یوسف داشت دانستم که عشق از پرده عصمت برون آرد زلیخا را. عشق روزافزون، اصلا عشق روزافزونه، عشق حقیقی روزافزونه،
شاید...
بله، عشق مجازی شاید روزافزون نباشه. عشق مجازی یعنی کسی که متوقف شد، همون که عرض کردم توقف، اون کسی که توقف کرده دیگه بالاتر نمیتونه. اما عشق به حکم این که روزافزونه، حسنم روزافزونه. حالا چرا حسن روزافزونه؟ برای اینکه تجلی حقه. حسن حقیقی و عشق حقیقی روز افزونه، برای اینکه تجلی لایتناهیه. توجه کنید، دلیل داره ها، شعر نی، تخیل نیست. چرا حسن روز افزونه؟ برای اینکه تجلی لایتناهیه، یکسان، یعنی تجلی بعد با تجلی اول متفاوته و انقص و ناقص تر از تجلی اول نی، مرتب تجلی بعد یه تجلی بهتره. و منان هر چه تجلیات بیشتر باشه حس بیشتره، هرچی حس بیشتر باشه عشق بیشتره. این روزافزونی بودن خاصیت تعالیه. اصلا تعالی یعنی روزافزونی، یعنی کلمه تعالی که عربیه، اگه به فارسی ترجمه دقیق بکنیم باید بگیم روزافزون. تعالی یعنی روزافزون، روزم نه یعنی 24 ساعت، یعنی لحظه افزون. من به جای روزافزون میگم لحظه افزون، لحظه به لفظ افزونیه. یعنی درجا زدن در عالم نیست، هیچ موجودی درجا نمیزنه، درجا زدن مرگه. کسی که در جا میزنه و تعالی نداره این مرگه دیگه، یه نوع مرگه. اصلا هستی روزافزونه، زیبایی روزافزونه و عشق روزافزونه و این معنی تعالیه.
بسیار. اون کلمه فرد، پیامبر فرید خداست،
همینه، بر این که عاشقه.
جناب حاج عبدالله یکی از مقامات عرفانی رو در منازل السائرین فرید میدانه، وحید و فرید. فرید یه مقام است که میگه فقط خدا به یه نفر عشق میفرسته و اون پیامبر است و سرایان عشق اوست که بر بقیه جاری میشه.
همین معنی لولاکه،
همین معنی لولاکه.
من لولاک لما خلقت الافلاک، یک حرف ز مجموعه عز و شرفش، یک حرف ز مجموعه عز و شرفش، لولاکه لما خلقت الافلاک آمد. حالا علامت فرید بودنشو بذار من بر شما عرض کنم. برای فرید بودن یه علامت هم شما باید داشته باشید که چرا حضرت ختمی مرتبت فریده، یگانه است. چرا یگانه است؟ برای اینکه خاتمه. هر پیغمبری بعدم داشت، پس فرید نبود. ولی حضرت ختمی مرتبت خاتمه و خاتم، خاتم و خاتم. خاتم یعنی نگین انگشتری، یعنی دیگه مهر شد، تمام شد. خاتمه یعنی دیگه بعد از اون نمیاد، چون دیگه بعد از او هیچ پیغمبری نخواهد آمد. فریده یعنی لیس نبی بعده. پس فرید بودنش به این، چون فریده خاتم است و چون خاتم است فریده، چون فریده است خاتم است و چون خاتم است فریده.
گر نبودی بحر عشق پاک را، کی وجودی دادمی افلاک،
افلاک را. یعنی همه توفیل وجود اون
مولوی یه پا فراتر از همه گذاشته. آره. میگه من اون عشق پاک را در تو میبینم.
حافظم خیلی گرفته این مطلب را، توفیل
هستی
عشقند آدمی و پری. پری و مظهر عشق حضرت ختمی مرتبته، چون حبیب الله.
سعادتی بنما، ارادتی بنما
تا سعادتی بنما.
من بدان افراشتم چرخ سنی تا علو عشق را فهمی کنی.
علو عشق هم که عرض کردم روزافزون بودنش. آره. علو عشق دقیقا در فارسی روزافزونی عشق. عشق همطور هی بالا می ببین خاصیت آتش هم همینه، اینکه به آتش تشبیه کرده عشق. آتش بالا میره پایین میره. آتش خصلت آتش چیه؟
بالا میره،
مرتب بالا میره، هیچ وقت آتش به طرف پایین نمیره. اینکه مولانا عشق به آتش تشبیه کرده، اون شعله است، شعله است، شعله همیشه تعالی داره، آتش به طرف بالا میره، هیچ آتشی به طرف آب به طرف پایین میره، آب همیشه به طرف پایین میره، ولی آتش همیشه به طرف بالا میره، تعالی داره و تعالی روزافزون بودنه. و آتش اگر شعله ور بشه همینطور اشتعالش بیشتر و بیشتر میشه. نمیدونم شما این جاهایی که شعله میاد آتش میگیره دیدین یا نه. من یه وقت دیدم یه جای بازار اصفهان آتش گرفته بود در جوانی نوجوانی. نمیدونین وقتی آتش بگیره یه جا چه شعله چقدر به سرعت میره، همینطور زبانه میکشه و میره و گسترش پیدا میکنه. خصلت آتش گسترش عرضی و طولیه، عمودی، هم بالا میره و هم فراگیر میشه، همینطور هم میره، ممکنه همه جا رو بسوزونه. این خصلت آتشه. عشق روزافزونه، خاصیت تعالی داره، به همین جهت سرکشی داره، سرکشیش مال روزافزونیشه، نمیشه مهارش کرد.
بعد میفرماید عشق جوشد باده تحقیق را، او بود ساقی نهان صدیق را. یعنی این یکی از بیت های شاه بیت های
مولاناست.
مولانا میدونه، ملا هادی میگوید که اینجا اون صدیق براد عقلشه. یعنی به جای میرسن عقل و عشق که عشق ساقی صدیق خودش عقل میشه.
و ضمناً با همین یه بیت که فرمودین که شاه بیته، تمام تهمت های ناروایی که به مولانا زده میشه با این بیت اگه کسی اهل انصاف باشه برطرف میشه. ببین باده رو چی داره معنی میکنه؟ عشق جوشد باده تحقیق را. باده می یعنی باده تحقیق. تحقیق یعنی چی؟ تحقیق نه این کتاب خوندن و ورق، یعنی به حقیقت رسیدن. تحقیق یعنی به حقیقت رسیدن. باده تحقیق، شراب شراب تحقیقه،
محقق هم عقله
و جوشندش هم عشقه. عشق میجوشوننش، این باده رو به جوش میاد، باده به جوش میاد دیگه. باده باده تحقیقه. اون وقت کیا میرسونه این باده؟ ساقی کیه؟ توجه کن اون بیت بعد رو بخونیم، مصرع دوم رو.
او بود ساقی نهان صدیق را،
ساقی نهان صدیق. صدیق کیه؟ اگر من به زبان ابن سینا و فلسفه بخوام صحبت کنم، صدیق کسی است که برهان صدیقین داره.
احسن.
برهان صدیقین چیه؟ من در یک کلمه میگم، از حق به حق رسیدن.
احسن.
از خودش به خودش رسیدن، نه از غیر به او رسیدن. صدیق کسی است که از خود او به خود او میرسه، یعنی نگاه مستقیم به حق داره. این صدیقه. این کلمه رو مولانا به کار برده و اول ابن سینا به کار برد. بله، اول ابن سینا به کار برد کلمه صدیق. صدیق خیلی مقامه، خیلی مقام. صدیق یعنی غیر نمیشناسه، صدق محضه. یعنی فقط متوجه به حق. با این بیت همه این تهمت هایی که مولانا زده میشه شما میتونی برطرف کنی. هرزه درا نبوده، باده انگوری نمیخورده، این باده باده تحقیقه.
به هر حال جناب مولوی در عرصه عشق در عین اینکه عنان خودش رو از دست میده، ولی کاملا در اون چارچوبی که در واقع عقلانی هم هست، پایه اعتقادی هم هست، در اون چارچوب حرکت میکنه. این یکی از ظرافت‌های مثنویه. داستان میگه فرود و فراز میره، ولی اون نظاممندی رو انسان در چارچوب تحقیقات ایشون میبینه. یعنی دنبال حقیقتی است که آدم گاهی گم میکنه ولی او گم نمیکنه، دوباره برمیگرده.
و این همون مطلبی است که ما بارها عرض میکنیم که عشق رو در حقیقت عشق عقل هست.
عقل هست،
یعنی عقل مست میشه. اینو ما بارها خدمت شما عرض کردیم که هیچ وقت عشق بدون عقل نیست. منتهی این عقل همینطور همراه عشق تصفیه و تصفیه تر و پاک و پاک تر میشه. عقل از رسوبات و از شوائب و اوهام پاک میشه تا به عقل کل.
بله استاد، اتفاقا من تازه رسیدم به اون اصل سوالم که وقت برنامه تمام شد.
خب
به هر حال جناب مولوی میگوید که هرچی گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشق آیم خجل باشم. از آن، یعنی در واقع میگه من عشق رو باز نکردم، ولی از این به بعد وارد یه فضایی میشه که برای خود منم خیلی سالانگیز بود. اینجا میگه که تو این وادی دیگه با من میایید، هم عشق رو کنار بگذارید هم عقل رو.
خیلی عجیبه.
میگه زین خرد جاهل همی باید شدن، دست در دیوانگی باید زدن. آزمودم عقل دوراندیش را، بعد از این دیوانه سازم شد. بعد میگه بادا عالم عشق را بیگانگی، اندرو 72 دیوانگی. اینا واقعا برای من سال چطور شد تا این تا اینجا اومده ناگهان همه اینها رو
پشت سر میذاره.
پشت سر میذاره، میخواد یه مطلب جدید رو مطرح بکنه که اون تا فقط برنامه تمام شد.
حالا یه فرصتی بود ان شاء الله در
آره حتما من در آغاز جلسه آینده سال رو مطرح میکنم و از بیانات لطیف حضرت عالی هم بهره خواهیم برد. خب خیلی ممنون دوستان عزیز که با ما همراه بودید وقتی برنامه ما به پایان رسید. هر کی شد محرم دل در حرم یار بماند، اون که این نکته ندانست در این کار بماند. شاید این هم همون باشه، محرم شد مونده اونجا، بیرون نیومد ببین چه خبر. از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر، یادگاری است که در گنبت دوار بماند. خداوند نصیب ما بکنه عشق خالص و پاک خودش را. تا دیداری دیگر به اتفاق استاد عزیز با همه شما عزیزان خداحافظی میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.